سال پیشی بود یه یخچال میگرفتم، اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
امروز میخوام برم فرش جهیزیه‌مو بخرم.
اه از کجا؟
نمیدونم، مگه فرقی هم میکنه؟
فرق میکنه. شما در فرش بهشتی میتونید بدون پیش پرداخت و با اقساط بلند مدت خرید کنید. اما نکته مهم اینجاست که تمام فرش متنوع با کیفیتی که اینجا میبینید تولید خود فرش بهشتیه، کارخونه فرش بهشتی.
گفتم بهشتی فرق میکنه.
خرید اقساطی به قیمت کارخانه فرش بهشتی.
رویدادهای هفته.
با نام و یاد خدا، دوستان عزیز شنونده سلام، عصر جمعتون بخیر. من بتول نجفی به اتفاق همکارم رضا فرخی با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان رو در هفته‌ای که گذشت مرور کنیم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران. خوشحالیم که باز هم با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم. از شما دعوت می‌کنم تا پایان همراه ما باشید.
خب در همین ابتدای برنامه میخوام از شما عزیزان شنونده بپرسم که به نظر شما مهمترین خبر این هفته چه بوده؟ گزینه یک، استقبال گسترده مردم از 35 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. گزینه دو، سفر رئیس جمهور به مازندران و افتتاح طرح‌های عمرانی و صنعتی این استان. گزینه سه، موافقت مجلس با پیشنهاد تعطیلی شنبه ها. و گزینه چهار، گسترش تظاهرات ضد صهیونیستی در دانشگاه های اروپا و آمریکا و تشدید سرکوب، بازداشت و زندانی کردن دانشجویان. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30900.
در ابتدا نگاهی کوتاه داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته.
رئیس جمهور روز پنجشنبه در ساری گفت در استان مازندران با تلاش دولت 300 کارخانه راکد تولیدی احیا شده است. آقای رئیسی همچنین گفت امروز در کشور برای مبارزه قاطع با فساد و کجی‌های اجتماع اجماع وجود دارد و پیام این اجماع برای مردم امید و برای متخلفان و مفسدان تهدید است.
رئیس قوه قضاییه در جمع دانشجویان دانشگاه کهگیلی و بویراحمد گفت در پرونده چای دبش تاکنون 45 نفر تفهیم اتهام شدند. آقای اجایی همچنین افسود پرونده فولاد مبارکه خیلی زمان برده است. ممکن است آن چیزی که در ذهن مردم رسوب کرده با حکمی که بعدها در قبال این پرونده صادر می شود برطرف نشود.
مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد تعطیلی شنبه‌ها موافقت کرد.
حجت الاسلام محمد جواد حاجی اکبری در خطبه نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت حضور رهبر انقلاب در این نمایشگاه که جلوه ویژه از این رخداد فرهنگی بزرگ محسوب می شود برای همه ما این پیام را دارد که باید این فرصت را غنیمت بشماریم و برای انس با کتاب قراری با خودمان بگذاریم که وقت مطالعه را بیشتر کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر افزایش قدرت مدیریت بیشتر بر منابع ارزی خارجی از کشور از تفکیک سیاست تجاری از سیاست ارزی خبر داد و گفت ابزار ریال برون مرزی با روسیه به زودی عملیاتی می شود.
وزیر کشور گفت مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی با همکاری و حماسه آفرینی مردم در اوج سلامت، امنیت، دقت و با مشارکت خوب مردم و در فضای رقابتی برگزار شد.
محمد خانی سخنگوی شهرداری تهران گفت جشن امام رضایی ها امروز جمعه از ساعت 16 تا 22 در مسیر میدان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف تا میدان هفت تیر با برنامه های ویژه و متنوع برپا خواهد شد.
رئیس سازمان فضایی ایران از بیمه کردن یک ماهواره و حرکت آن در فضا خبر داد و گفت ساخت پایگاه چابهار 11 سال معطل مانده بود و در این دولت کلنگ احداث این پایگاه به زمین زده و برنامه ریزی شد نخستین پرتاب این را از طریق پایگاه داشته باشیم.
امیر دریادار دوم مقدم ارشد نظامی ارتش در استان هرمزگان دیروز در آیین گرامی داشت اولین سال روز بازگشت غرورآفرین ناوگروه 86 به میهن اعزام ناوگروه 86 به مأموریت اقتدار 360 در نظام جدید جهانی را ضامن اقتدار نظام اسلامی دانست و گفت ناوگروه 86 آمریکا را تحقیر کرد.
سعید اوحدی دستیار ویژه رئیس هلال احمر در گفتگو با خبرنگار شبکه العالم گفت تاکنون 10,000 تن مواد غذایی، دارو و زیستی و حدود 190 میلیارد تومان کمک‌های نقدی از طرف مردم ایران برای کمک به مردم مظلوم فلسطین به نوار غزه ارسال شده است.
برنامه رویدادهای هفته رادیو ایرانه که تقدیم شما عزیزان میشه. از شما خوبان پرسیدیم که به نظر شما مهمترین خبر این هفته چه بوده؟ گزینه یک، استقبال گسترده مردم از 35مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. گزینه دو، سفر رئیس جمهور به مازندران و افتتاح طرح‌های عمرانی و صنعتی این استان. گزینه 3، موافقت مجلس با پیشنهاد تعطیلی شنبه ها. و گزینه 4، گسترش تظاهرات ضد صهیونیستی در دانشگاه های اروپا و آمریکا و تشدید سرکوب، بازداشت و زندانی کردن دانشجویان. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30900. اما دعوت میکنم در این لحظه بخشی رو بشنوید از بازدید رهبر انقلاب از 35مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.
شاخص حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز دوشنبه با حضور در 35مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به مدت 3 ساعت از غرفه های مختلف کتاب بازدید کردند. رهبر انقلاب در این بازدید ضمن گفتگو با ناشران، نویسندگان و صاحبان غرفه های کتاب از نزدیک در جریان تازه های نشر و وضعیت بازار کتاب و همچنین میزان استقبال از نمایشگاه قرار گرفتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند اعتقاد من این است که همه آحاد مردم در طبقات مختلف سنی و علمی نیازمند به کتاب هستند و هیچ چیزی نمیتواند جای کتاب را بگیرد. رهبر انقلاب یک توصیه ویژه هم داشتند.
بیشتر از همه توصیه ما به کسانی است که با طبقه جوان و نوجوان سر و کار دارند، یعنی آموزش پرورش و دانشگاه ها. اینا بایستی زمینه کتابخانی رو برای نوجوان، برای جوان فراهم بکنن و کتاب های خوب در اختیارشون بگذارن. حالا خانواده ها البته به نوبه خودشون وظایفی دارن که باید انجام بدن، اما دستگاهایی که به طور ویژه نسبت به جوان نوجوان فعالن، اینا باعث احساس مسئولیت کنن و زمینه رو برای کتابخونی جوانان فراهم کنند.
رئیس جمهور هم روز شنبه در بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت:
عدالت فرهنگی که امروز مورد نظر وزارت فرهنگ و ارشاد هست، یکی از زمینه‌های لازم این کتابخونه‌هایی است که عزیزانمون دارن درست می‌کنن در شهرهای مختلف، در روستاها، در مساجد. 1,600,000 کتابی که رسید به روستاها، به مناطق مختلف، ولی این که بتونه دسترسی به کتاب براشون پیدا بشه، این بسیار موضوع قابل اهمیت.
اما در این بخش از برنامه در همین زمینه و برای تبیین بیشتر بیانات مقام معظم رهبری، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای ناصر دهقان، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دهقان سلام به شما، به رویدادهای هفته رادیو ایران خوش آمدید.
سلام عرض کنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز، وقت همگی بخیر.
ممنونم. آقای دهقان، رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیاناتشون نگاه ویژه‌ای داشتن به ترویج کتابخوانی در بین جوانان، به ویژه مسئولان که وظیفه بیشتری دارن، چه دولتی ها، چه آموزش و پرورش، ناشران، و همینطور توصیه کردن که در فضای مجازی فعالان فضای مجازی اهتمام بیشتری داشته باشن در معرفی کتاب‌های خوب. صحبت‌های شما رو برای این بخش از بیانات رهبری میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید و در این بخشی هم که پخش شد، بیانات مقام معظم رهبری حکایت از این داره که حضرت ایشون به عنوان یک کتابخانه حرفه‌ای و کسی که از سالهای کودکی و نوجوانی نسبت به کتابخانه اهتمام داشتن و در واقع در دوران امامت و ولایت ایشون بر جامعه اسلامی موضوع کتابخانی و موضوع نمایشگاه کتاب گسترش پیدا کرده، در واقع این یک مزیت و برتری هست که حضرت ایشون نسبت به سایر حاکمانی که امروز در دنیا و به خصوص جهان اسلام حکومت میکنن قابل ذکر هست. نکته برجسته و قابل توجه این هست که معمولا کسانی که کتاب میخوانند، معمولا کسانی که اهل مطالعه هستند، از ذریب هوشی بالاتری برخوردار هستند و تصمیمات درستتر و صحیحتری رو برای اداره جوامع خودشون اتخاذ میکنند. بنابراین رهبرانی که کتابخوان هستند نسبت به سایرینی که از طریق شنیده ها به اطلاعات دست پیدا میکنند خیلی متفاوت هستند. مقام معظم رهبری هم در دوران کودکی، نوجوانی، جوانی و دوران حتی زعامتشون و اخیراً یکی در واقع از پرخوان‌ترین کتاب‌ها هستند، کتابخوان‌ترین‌ها هستند.
درسته.
به نوعی که آثار داخلی و آثار خارجی رو در واقع ایشون مطالعه می‌کنن و کمتر کتابی هست که به ایشون عرضه میشه و ایشون ندیده و یا نخونده باشن.
خب آقای دهقان، وظیفه مسئولان، حالا دولتی ها، آموزش و پرورش، ناشرین در این زمینه چیه؟ و همینطور فعالان فضای مجازی چه کار میتونن بکنن؟ اینکه فقط یک کتابی رو به صورت عنوانش رو معرفی کنن کافیه؟
بله، این مقدمه رو عرض کردم از این جهت که ترویج کتابخوانی در جامعه در بین توده ها در واقع به حد کافی و به شکل وافی توسط مدیریت و رهبری کلان نظام انجام شده.
بله.
اما حاکمان سیاسی و دستگاه‌های اجرایی به نظر میرسه اونطور که باید و شاید همراه با این اراده و این منویات حرکت نکردن.
درسته.
هم فرهنگ سازی برای گسترش و ترویج مطالعه در جامعه باید صورت بگیره و هم زمینه ها، ابزار و لوازم و الزاماتش باید فراهم بشه.
بله.
از جمله چاپ ارزان تر قیمت کتاب ها، فراهم آوری دستگاه های چاپ برای ناشرین، برای چاپخانه داران، تامین کاغذ به قیمت پایین تر، تشویق جامعه نویسندگان، حمایت از جامعه نویسندگان و برگزاری انواع و اقسام تشویقات برای کسانی که بیشتر کتاب میخوانند و در عرصه کتابخوانی فعالتر هستند، سطح و سطح نویسندگان و سطح نوشته ها ارتقا پیدا بکنه. در فضای مجازی اون چیزی که حضرت آقا در واقع اشاره کردن، نفی نکردن فضای مجازی رو که کسب اطلاعات از طریق فضای مجازی نباید باشد. ایشون گفتن اشکال نداره، میتواند باشد، اما هیچ چیز جای کتاب رو نمیگیره، به این معنا که معمولا اطلاعاتی که ما از طریق روزنامه ها و از طریق فضای مجازی به دست میاریم اطلاعات معمولا سطحی تر و اطلاعات دم دستری هست.
بله بسیار.
مطالعه کتاب به ما یک شخصیت عمیق، یک قدرت تصویرسازی از آن چیزی که باید باشد رو به دست میده.
حتما همینطوره.
لذا کتاب خانی سر جای خودش باید باشه و دستگاه های دولتی، وزارت ارشاد، آموزش، پرورش یک برنامه ویژه و جامع و کلانی رو باید طراحی بکنن که بچه ها از کودکی با کتاب مانوس باشن تا در بزرگسالی کتابخوان بار بیاد.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای ناصر دهقان، کارشناس مسائل سیاسی. امیدوارم به روزی برسیم که زمانی که در هر یک از برنامه‌ها با یکی از مسئولین ارتباط برقرار می‌کنیم و از ایشون می‌پرسیم آخرین کتابی که خوندین کی بوده، مدت زمان زیادی از این مطالعه آخرین کتاب نگذشته باشه. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
در این لحظه نگاهی متفاوت داریم به چند خبر داخلی این هفته با بخش
از اون نظر.
خب، تحقیقات جدید نشون میده که بیشتر تصادف‌ها در بین ساعت 16 تا 20 رخ میده.
در همین باره جمعیت رانندگان بی احتیاط عاشق سرعت به این خبر، به این پژوهش واکنش نشون دادن و گفتن ما با همت و تلاش سعی میکنیم طوری رانندگی کنیم که در تمام ساعت شبانه روز به یک اندازه حادثه رخ بده، از خود 6 صبح تا 12 شب، که دیگه این همه فشار بین ساعت 16 تا 20 نباشه، همش تصادف و حادثه در کل روز.
اما به تازگی عنوان شده که دولت تصمیم داره که طرح‌های جدیدی رو در زمینه تشویق شهروندان به صرفه‌جویی آب به اجرا بگذاره.
در همین باره جمعیت شهروندان پرمصرف به این خبر واکنش نشون دادن و گفتن شما طرح‌های جدید اجرا کنید ولی ما مثل قدیم مصرف می‌کنیم. همه چی قدیمیش خوبه، مصرف آبم مصرف قدیما.
از نهادها بر اساس اخبار و گزارش‌ها و فیلم‌های منتشر شده در مقابل سیل جاری شده در استان‌ها شگفت زده شدند. حتی یکی از مدیران هم در مورد سیل در یکی از شهرهای مهم کشور گفته سیل نبود که آب گرفتگی جزئی بود.
در همین باره مردم این شهر هم به این صحبت‌های این مدیر واکنش نشون دادن و گفتن درست شما مسئول شهر مایی ولی احتمالاً تو این شهر زندگی نمی‌کنی که به این حجم از آب میگی آب گرفتگی جزئی. بعدم مواظب باش دوباره شگفت زده نشی.
اما به تازگی یکی از مدیران حوزه خودروسازی کشور گفته که ما در زمینه واردات خودرو هیچ مشکلی با واردات نداریم و مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم.
در همین باره جمعیت شهروندان در حسرت خودروی با کیفیت مانده واکنش نشون دادن و گفتن باشه قبول، دیگه از این به بعد قیمت گذاری رو میدیم خودتون تا مثل همیشه کلاغ و به جای قناری و به قیمت عقاب به مردم بفروشید. فقط یه کاری کنید که خودروها مثل جغد بدیوم جون مردم رو نگیره.
ما
متشکرم که رادیو ایران و برنامه رویدادهای هفته رو میشنوید. در این قسمت از برنامه دعوت میکنم گزارش همکارم خانم محمدی رو بشنوید از حیات دولت که به ترتیب با آقایان عیسی زارعپور وزیر ارتباطات، خانم انسی خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و آقای احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفتگو کردند.
گزارش هفته.
دوستان عزیز شنونده و همراهان همیشگی برنامه رویدادهای هفته رادیو ایران، خدمت شما سلام و ادب عرض می‌کنم. اگر دوست دارید از آخرین مصوبات و خبرهای تازه هیئت دولت در 26 اردیبهشت ماه مطلع بشید، دعوت می‌کنم گزارش‌های امروز بنده رو شنونده باشید. فرصتی دست داد تا لحظاتی همکلام بشیم با آقای دکتر زارعپور تا از تازه‌ترین خبرها در حوزه کاری خودشون با توجه به اینکه در آستانه روز ارتباطات هستیم برامون بگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خداوقت خدمت همه شما دوستان عزیز و تبریک ایام. در آستانه روز جهانی ارتباطات هم که 27 اردیبهشت ماه هست، من این روز رو تبریک عرض می‌کنم به همه کسایی که تلاش می‌کنن برای توسعه ارتباطات کشور در شهر و روستا. امروز در دولت ما یه مصوبه داشتیم که در راستای بنده الف تبصره 11 قانون بودجه 1403 دستگاه مکلف بودن که بخشی از بودجهشون رو برای امنسازی زیرساختای ارتباطیشون، سامانه هاشون هزینه بکنن. آیین نامش وزارت ارتباطات با تهیه میکرد، ما در فروردین ماه تهیه کردیم فرستادیم و الحمدلله امروز در دولت تصویب شد که بر اساس اون دستگاه ها حداقل 0.5% از اعتباراتشون رو به استثنای فصول حقوق دستمزد از اعتبارات هزینه و تملکدارای سرمایه‌شون رو باید صرف امنسازی سیستم ها و سامانه ها و زیرساخت هاشون بکنن که چارچوبش امروز در دولت تصویب شد. خبر بعدی که میخواستم عرض بکنم، همونطوری که در جریان هستید، در جریان افزایش تعرفه‌ای که سال گذشته داشتیم، ما تعهداتی رو از اپراتورها گرفتیم برای اینکه اپراتور همراه که کیفیت ارتباطات رو افزایش بدن، شاخصهایی رو باشون توافق کردیم. یکیش در واقع افزایش 30% سرعت اینترنت همراه بود تا پایان خرداد و 50% تا پایان سال. افزایش پوشش نسل 4 بود و همچنین افزایش پوشش نسل 5 و رسیدن به 10% بود. ما اینها رو داریم به شکل جدی پیگیری میکنیم. سازمان تنظیم مقررات دائما پایش میکنه وضعیت این تعهداتی که سپرده شده. برای اطلاع عموم مردم و شما خبرنگاران هم یک سامانه راه اندازی کردیم، یک سایت اطلاع رسانی راه اندازی کردیم که هر دو هفته یک بار وضعیت این تعهداتی که اپراتورها سپردن رو اونجا ما اعلام میکنیم به تفکیک هر سه اپراتور همراه. باید اعلام بکنم محضر شما دوستان عزیز و ملت شریف که این در واقع تعهدات داره به شکل جدی توسط وزارت ارتباطات پیگیری میشه، اپراتورها دارن دنبال میکنن. یک قلمش که افتتاح شد، ما تعداد سایت های نسل پنجم رو که طبق این تعهدات قرار شده که برسه به 10% که حدود 5000 خورده تا 6000 سایت نسل پنجم میشه، در همین چند ماه اخیر 1200 سایت نسل پنجم جدید اضافه شده که ما 1800 سایت نسل پنجم رو در حضور آقای رئیس جمهور افتتاح کردیم و به بهره برداری رسید. انشالله این مسیر ادامه پیدا میکنه که تا پایان سال به 10% نسل پنجم برسیم. وضعیت پیشرفت کار از طریق آدرسی که عرض کردم دوستان میتونن ببینن و نتیجه رو ملاحظه بکنن.
آقای دکتر، 11 قرارداد خرید تجهیزات از شرکت های دانش بنیان منعقد شده. از طرفی هم روزهای گذشته 6 پروژه بزرگ و زیرساختی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به دست رئیس جمهور افتتاح شد. بفرمایید این اتفاقات چقدر در بهبود سرعت اینترنت میتونه موثر باشه؟
تمام پروژه‌هایی که افتتاح شد همشون به شکل مستقیم در افزایش کیفیت ارتباطات کشور نقش دارن. ما داریم در لایه‌های مختلف شبکه که یک لایه‌اش لایه دسترسی در اختیار اپراتورهاست، لایه‌های بعدیش در واقع شبکه مادر ارتباطی کشور در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات، داریم توسعه میدیم. پروژه‌هایی که افتتاح شد مجموعاً از ابتدای دولت تا کنون تقریبا 90% به ظرفیت شبکه مادر ارتباطی کشور افزوده شد. این باعث میشه که هر چقدر تو لایه‌های دسترسی که عرض کردم در اختیار اپراتورات، چه اپراتور ثابت چه همراه، ما افزایش تقاضا داشته باشیم، در لایه‌های بعد از اون امکان مدیریت این تقاضا وجود داشته باشه و خدا نکرده افت کیفیت نداشته باشه، که انشالله به مرور مردم عزیزمون این تفاوت‌ها رو احساس خواهند کرد.
خانم دکتر خزعلی، درود بر شما. شنوندگان رادیو ایران صدای شما رو میشنوند.
بله سلام.
خانم دکتر، در جای فرمودید نقض حقوق زنان در موضوع حقوق بشر امریکا اسناد متعددی داره که باید به صورت گسترده به اون پرداخته بشه. بفرمایید برنامه‌تون در این حوزه چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما یه بخشی از نقض حقوق بشر رو و حقوق زنان رو شاهد هستید در جریاناتی که در دانشگاه‌های آمریکا داره صورت می‌گیره، اما بیش از این در خشونت‌هایی هست که در جامعه آمریکا علیه زنان صورت می‌گیره که آمار بسیار وحشتناک است. آسیب‌هایی که زنان و دختران می‌بینند، تعرض‌هایی که از نظر جسمی و جنسی به اونها صورت می‌گیره، که اینها آمارش خیلی زیاد هست و باید به اون پرداخته بشه. و اینکه قوانین و شرایطی که در واقع حکومت ایجاد کرده و عدم حمایت هایی که از اینها صورت میگیره، اینها باید مورد توجه قرار بگیره. مسئله مهمی که مطرح کردیم، شاید به اون میخوان اشاره بفرما، یکی از عواملی که باعث بعضی از آزارها و تعرضها شده مسئله نوع پوشش هست. رو میبینید که نشریات خودشون، نشریه ایندیپندنت، ذکر میکنه که در نظرخواهی که از مردم میکنه، 55% مردان و 51% زنان عامل آزارها و تعرضات به خانمها رو مسئله نوع پوشششون بیان میکنن. باید در واقع توجه به این داشته باشیم که این عواملی که میتونه حقوق زنان رو نقض کنه، روش کار پژوهشی و علمی انجام میگیره.
لایحه نهایی حجاب عفاف در مجلس به کجا رسید؟
اینو دیگه باید از مجلسی ها بپرسن، هنوز تو بحثای مجلس.
آقای دکتر خاندوزی، از دستاوردهای سفر به عربستان در حوزه ارضی و گشایشهایی که صورت گرفته بفرمایید.
خب ما با توجه به اینکه 8 سال توقف روابط اقتصادی و تجاری فیما بین دو کشور وجود داشت، از سرگیری روابط دیپلماتیک فیما بین ایران و عربستان سعودی انجام شد در سال گذشته، اما پیوند دادن بخش‌های تجاری و اقتصادی دو کشور خب فرایند ماهیتاً زمانبری بود که خب به حمد الله امسال اون هم آغاز شد. اولین هیئت تجاری عربستان سعودی در اکسپو تهران 2024 شرکت کرد. بنده هم در مذاکراتی که در ریاض با همتای سعودی خودم داشتم، 5 پیشنهاد مشخص رو مطرح کرده بودیم که کمک بکنه تجار دو کشور هم در مورد افزایش سطح فعالیت‌های تجاری، هم تسهیل رفت و آمد تجار و هم سرمایه گذاری شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور یا شرکت‌های سعودی در ایران. این 5 پیشنهاد هم مورد موافقت همتای سعودی قرار گرفت. 2 مجموعه از طرفین ایران و عربستان موظف شدند که توافقات انجام شده در ریاض رو پیگیری بکنن و هر 6 ماه گزارش عمل کرد و پیشرفت اون رو هم به ما و هم به طرف سعودی منتقل بکنن. امیدواریم که اون پیوندی که در حوزه مراودات دیپلماتیک برقرار شد مقوّم مراودات تجاری دو کشور هم باشه.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته، جمعه ها ساعت 14:30 رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
بله، امروز در برنامه از شما پرسیدیم که به نظر شما مهمترین خبر این هفته چه بوده؟ گزینه 1، استقبال گسترده مردم از 35مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. گزینه 2، سفر رئیس جمهور به مازندران و افتتاح طرح‌های عمرانی و صنعتی این استان. گزینه 3، موافقت مجلس با پیشنهاد تعطیلی شنبه ها. و گزینه 4، گسترش تظاهرات ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا و تشدید سرکوب، بازداشت و زندان دانشجویان. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30900. اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمون.
سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان گفت در 8 ماه جنگ غزه در اسرائیل بر سر دست نیافتن به اهداف جنگ اتفاق نظر وجود دارد. اسرائیل 8 ماه پس از جنگ در غزه خسارات راهبردی زیادی متحمل شده است.
روزنامه اسرائیلی معارف نوشت مقامات مصری به ویلیام برنز مدیر اطلاعات آمریکا اطلاع دادند که آمریکا باید به اسرائیل فشار جدی وارد کند تا عملیات در شهر رفح را متوقف کند و به مذاکرات